در نتیجه 160 کیلومتر یه سرعت منطقیه.
و بعدی خودروهای برقی فضای بیشتری به مسافر اختصاص میدهند که صد البته اگر این صحیح باشه اون وقت طبعا وزن کمتری هم باید داشته باشن.
فضای بیشتری تخصیص میدن به خاطر اینکه موتور ندارن و باک ندارند. در نتیجه میتونن همه خودروهای برقی به طور استاندارد فضای بیشتری تخصیص میدن، ولی از نظر وزنی نه، چون باتری دارن.
یعنی اون چیزهایی که حذف میشود به جاش وزن باتری
میاد. ولی خب یه چیز دیگه در مورد خودروهای برقی هست که عموما سواری های برقی به خصوص سواری های برقی از تعادل بهتری برخوردارن، چون وزن بیشتری پایین کف ماشینه.
بحث های مختلفی با هم داشتیم، این سوال هم که ما هم مرور کردیم نشون از این داشت که نمیدونم بگم ما راه طول و درازی در پیش داریم که این جوابش بر بله یا خیرش برمیگرده به این که اصالتا حکمران ما در حوزه خودرو چطور داره این قضیه رو نگاه میکنه. دلم نمیخواد برگردم، اما با این مقدمه که عرض کردم میخوام این سوال بپرسم که الان در حال حاضر در حوزه صنعت خودرو ما، اگر بگیم حکمران وزارت صنعت هست، اگر بگیم متصدیشون آقای دکتر علی آبادی هستن، باورها و نگاه‌های جدیدی رو دارن تو این حوزه میارن. همین که با شهرداری تهران میشینن در باب مثلا خودروی برقی هفته یک بار جلسه میذارن نشون از این دغدغه داره. چقدر امیدوار باشیم به آقای علی آبادی؟
حالا بالاخره ببین آدما میان و میرن، مسیر مهمه.
بله،
به هر حال آقای علی آبادی یک اتفاق خوبه، اینجوری بهتون بگم، در مقطعی وارد وزارت صنعت شدن که در واقع برقی کردن جامعه هست و ایشون هم تجربه خیلی خوبی تو این زمینه از نظر اجرایی داره و علاقه ویژه شخصی هم نسبت به این مسئله داره و اینها برای ما خبر خوبیه. منتها خب مسائل صنعت خودرو صرفا در قالب آقای وزیر نیست. ما یه مقدار یک تغییرات اساسی تو نگرش وزارت صمت نسبت به صنعت خودرو لازم داریم. اولیش همون تصدیه، تصدیگری دوری بکنن که خدای علی آبادی هم بارها گفته قبول داره این مسئله رو، و برن به سمت این که رگولاتوری بکنن، نظارت بکنن و بعد هم با صنعت تصمیم بگیرند، برای صنعت نه.
خیلی سخته این میلی که یکی از جلساتی که ما در سازمان خصوصی سازی داشتیم، یکی از دغدغه هایی که رئیس سه دوره پیش داشتن این بود که ما میل به تصدیگری رو باید کم کنیم در دولتمون. یعنی این حالت چسبناکی که در میزها و صندلی‌های مدیریتی وجود داره کار رو سخت میکنه. خب این شیرین بودن، شاید باز برسیم به اون که باید باورها رو عوض کرد. شاید بهمن، گروه بهمن بتونه یه الگوی خوبی باشه از موفقیت که اگر رها کنید. یکی از دوستان خودروسازی، یکی از دوستان قدیمی که دهه 60 مدیر بود، میگفت تنها کمکی که دولت میخواد به ما بکنه اینه که کمکمون نکنه، اصلا دخالت نکنه. این فرمایش شما، الگو بودن بخش خصوصی، الگو بودن گروه بهمن، الان میخوام مبنای سوالم قرار بدم. توی الگو قرار گرفتن قاعدتا یک سری رویه ها رو باید بشکنید، یک سری تابوها رو باید کنار بگذارید. الگو گیری از بهمن رو چطور میخواید ترویج کنید؟ تو نگاه، تو تصمیم، تو چابک سازی.
خب ببینید، واقعیتش اینه که خب اولا که خب تیم بهمن من نیستم، فقط یک مجموعه از افرادن که کنار هم قرار گرفتن،
متخصصین، مدیران،
متخصصین، سهامدارانمون، سهامدارای ما خیلی تأثیر دارن، خیلی کار میکنن در فرایند روزانه ما و در واقع سکندار هستن
با مطالبه‌ای که دارن،
با مطالبه‌ای که دارن، با برنامه‌ای که دارن، با تیم ورکی که دارن. ما خیلی کارا رو تیمی انجام میدیم، اصلا کار فردی نمیکنیم تو گروه بهمن، همه کار در قالب تیم انجام میشه. این شاید یکی از مهمترین ویژگی‌های ما هم هستش که کار تیمی انجام میدیم و تصمیماتی که گرفته میشه در قالب یک تیم گرفته میشه. شاید من اون فقط اون پرچم‌دار هستم، و بقیه تیم هم دارن کار میکنن تو واحد مالیمون، تو واحدهای دیگه‌مون، و تأثیراتی که تو صنایع دیگه داریم میذاریم به هر حال هست، هم تو بازار تو رقابتش هست، هم تو انتقال تجاربمون داریم همین کار رو انجام میدیم همین الان شب. و به من فقط میخواد بگه که آقا بخش خصوصی میتونه بهش اعتماد کنید. ببینید الان خب ما تو بخش خصوصی شرکت کرمان خودرو رو داریم که چندین ساله داره کار میکنه، موفقم هست، اونم یه الگوه. بعد مدیران خودرو رو داریم در قالب یه جوینت ونچر خوب داره کار میکنه، اون هم یه الگوه. فقط ما نیستیم، همه این الگوها وجود دارن، هر کدوم به یه شکلی دارن کار میکنن.
چرا پیش میاد کسی از رقیبش انقدر خوب تعریف کنه؟ نه 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 این نگاه متفاوت هم ازتون یاد کنم که وقتی اول برنامه راجع به انتقاد پذیری صحبت کنید، اینکه آدم از رقیب خودش با احترام یاد کنه هم بازی میتونه یه الگویی باشه که ما در این رقابت میتونیم از هم یاد بگیریم.
بله چرا که نه، قطعا از هم یاد میگیریم، قطعا از هم به اصطلاح به هم دیگه میتونیم کمک کنیم. حتی به هر حال ما هنوز خیلی جا داریم تو این بازار که بخوایم حالا برسیم به این که تو سگمنت های بازار بخوایم با هم دیگه جنگ و دعوا داشته باشیم. هنوز بازار خوب با برکتیه و خوبه، خدا رو شکر میکنم.
اگر بخوایم راجع به یه اشاره داشتید به دوره گارانتی خدمات پس از فروش، من 3250000 تا اشاره کنم، تاکید کنم که راجع به دیزل هست، گروه بهمن دیزلتون هست. اشاره کردید که ایمان دارید به تولید خودتون، به خاطر همین هست که این عدد و رقم‌های بالا رو داره حمایت میکنه. و باز هم اون بحث CHR اگر اشتباه نکنم، بخش CHC تون که تو این حوزه مشغول فعالیت هست، شاید برای من که دارم از بیرون میشنوم این رو بپرسم که جای نگرانی داره. چرا جای نگرانی داره؟ تنها الان دیگه محصول پرقدرت شما نیست، الان محصول با کیفیت بالای شما نیست که تو حوزه دیزل حتی یورو 6 رو هم میتونید پاس کنید. من نگرانی من الان جاده ها هستن، نگرانی من الان سوختی هست که داره عرضه میشه توی کشور و استان به استان هم فرق میکنه.
ببینید کاملا درست میگید، ولی مشتری ما که به هر حال به خصوص تو بخش تجاری میخواد با این زندگیشو بگذرونه. ما یه سری وظایف اجتماعی هم داریم، فقط صرف وظایف چیز نیستش، که در قالب وظایف اجتماعی خب خیلی کارا رو ممکنه انجام بدیم که در واقع حالا بحث اقتصادیش هم میبینیم، ولی صرف اونو نمیبینیم. پس یکی از دلایلی که ما تو خودروی تجاری این کارو کردیم اتفاقا همین مسائله. نه اینکه فکر کنید که نمیدونیم ماشینا موتورشون زود به خاطر کیفیت بد گازوئیل که واقعا بده چیز نمیشه، چون به هر حال ما گازوئیلمون اصلا منطبق بر یورو 5 یورو 6 که ما داریم مصرف میکنیم نیستش. در نتیجه این به هر حال هست، ولی خدا رو شکر رقابت هم وجود داره. در نتیجه همه رقیبا باید سعی کنن هی کیفیت ماشیناشون رو ببرن بالا. اتفاقا خود بخش تجاری مثال خیلی خوبه، کسی باش کاری نداره، کار خودش داره میکنه. بعدم مهمم هست، خیلی مهمه، چون شریانهای اقتصادی کشور رو داره میچرخونه. سالیان سال دولت اندر خم یک کوچه مونده که این بحث نوسازی ناوگان انجام بده، هنوز موفق نشده، امیدوارم موفق بشه، براشون آرزوی موفقیت میکنم. ولی واقعیتش اینه که خب به صورت طبیعی داره این اتفاق میفته. ما یه سری مشکلات دیگری داریم تو سیستمای حمل و نقلمون. ما سیستمای حمل و نقلمون مال 50-60 سال، حتی میگم 70-80 سال پیشه. ما صنعت حمل و نقلمون راننده مالکیه و خب این قیمت ها هی داره میره بالا. وقتی قیمت ها هی میره بالا، منم صاحب ماشین هستم، یواش یواش هی هزینه های حمل و نقل میره بالا و مشکلات اقتصادی ایجاد میکنم، بعد جا میمونم، بعد از اون ورم بخوام هی هزینه های تعمیرات و خدمات بدم بازم جا میمونم. پس بنابراین یکی از روش های کمک اینه که ما یه مقدار بیایم به کمکشون، بگیم خیلی خوب ما چون ماشین خوبی بهت دادیم، نگران نباش، یه زمان طولانی تری پشت سرت وایسادیم و ازت حمایت خواهیم کرد. ولی واقعیت جامعه رو نگاه کنیم، خب باید یه مقدار تغییر کنه، شرکت مالکی باید باشه، بعد بحث به اصطلاح توی سیستم های حمل و نقل ما باید دنبال یک راه حل همه شمول باشیم، فول سولوشن باشیم. یعنی دیگه امروز صرف یه ماشین تولید نکنیم، بلکه یک هم این از نقطه آ به ب این کالا رو حمل کنیم. و این چیزیه که تو دنیای آینده در اتفاق میفته و ما باید به فکرش باشیم.
یه برهه‌ای حمل و نقل ما دچار یک سری مشکلات شد. شما اشاره داشتید به اینکه سیستم حمل و نقل، خودروهای حمل و نقل ما متعلق به چند دهه پیش هستن. ما از دیرباز
فقط جای... اون فرهنگش هم همینجوری.
بله، از دیرباز که من یادم میاد ما یک سری افراد داشتیم میشنیدیم در همسایه، دوست، آشنا، اینور اونور، که در مسیر حمل و نقل صنعتی یا تجاری از تهران مثلا به اروپا هستن. بعد از یه مدتی جلوش گرفته شد، به خاطر عدم تطابق استانداردی بود. توی محوطه که میومدم یک سری کشنده های جدید و به روز از شما دیدم و راجع به این خیلی کنجکاو شدم که به لحاظ تیپ و ظاهر که کاملا به روز هستن. آقای مهندس خضری هم که صحبت میکردیم از امکانات در اون کابین بسیار روزی هم روزآمدی هم صحبت میکردن. آیا اینها امکان این رو دارن که از مثلا ایران وظیفه حمل و نقل به اروپا، اروپای غربی رو به عهده بگیرن؟ آیا این هم توان استانداردی هم توان فنیشون میکشه همچین کاری رو انجام بدن؟
ببینید، خودروی تجاری بحث اصلا توان استاندارد نیست، بحث شبکه است. خب یعنی این یک کار سختیه
خیلی.
یعنی شما مثلا از اینجا فرض کنیم میخوای یه ماشین رو بفرستین، یه باری رو بفرستین آلمان.
بله.
خب ماشین که میره اونجا اگه خراب شد چیکار باید بکنه؟ باید بره یه تعمیرگاه دیگه. بعد این ماشین به اصطلاح بهمنه، ماشین از کامیونای به روزی که تولید میکنه. تمام ما تمام استانداردهای 85 گانه که تو ایران امروز جاریه و ما باید پاس کنیم عین اروپاست، هیچ فرقی نمیکنه. الحمدلله استاندارد ما اصلا کاری به تحریم و این چیزا نداره. میگه که الا بلا همونی باید باشی که هست.
مثلا یورو 5 میگه،
یورو 5 ای وی، نمیدونم یورو 6 فلان، به ما همه اینا رو داره. پس بنابراین ما مشکل ورود نداریم، حداقل تو خودروهایی که امروز تولید میکنیم مشکل ورود نداریم. مشکل اصلی ما مشکل اینه که به اصطلاح بتونیم شبکه ایجاد کنیم تو اون کشورها. و شبکه ایجاد کردن یعنی بازار، بازار ایجاد کردن یعنی باید صاحب خود برند باشی. اینو باید خیلی خوب راحت درک کنیم، ولی خیلی ها نمیدونن یا میتونن سخته قبول نمیکنن، ولی واقعیتش اینه. برای همینم خب به هر حال محدودیت هم که وجود نداره. الحمدلله چند ساله که واردات تو کامیون دست دوم و دست اول اینا که ممنوع نبوده که، اومده دیگه تو جاده هم داریم میبینیم. پس چرا ترانزیت برقرار نمیشه؟ پس ربطی به این نداره. من خواستم به همین برسم که اصلا ربطی به این موضوع نداره. اگه نیاز باشه ما میریم تعمیرگاه میزنیم. اگه اینقدر بار برای اروپا باشه مطمئن باشیم ما میریم خودمونو میکشیم که ماشینامون بتونن تا خود هامبورگ برن. تا خود هامبورگ برن. همونجوری که تو خودروی برقی گفتم اگر لازم باشد ما مشتریمونو تنها نمیذاریم، هیچ جا تنهاش نمیذاریم. و ایروز من با شهرداری تهران و راهداری صحبت میکردم راجع به فرودگاه امام، گفتن آقا یه سری مشتریای داریم که مسافرای داریم که میرن اصفهان، میرن قم، میرن عراق، شهرهای جدیدی که نزدیکی که میشه با ماشین رفت تا اینکه بیان مهرآبا سوار هواپیما بشن برن، ترجیح میدن با ماشین برن. گفتم اشکال نداره، ماشین برقی میره. خب چیکار میکنن؟ گفتم یه چی تو راه براشون شارژر میذاریم، یه جا باید چای بخورن، یه جا باید سرویس برن، همون موقع ماشینم شارژ میشه نیم ساعت دیگه، در حالی که دارن استراحت میکنن ماشینشون هم شارژ میشه، به راحتی میتونن برن بیان. تو اون شهر ما میذاریم.
این میتونه کمک حال الگوی تجاری ما هم باشه، یعنی یک نگاه متفاوت تجاری رو ایجاد بکنه. سخت و هزینه.
ببینید بازار باشه، من عرض کردم دیگه، اگه بازار باشه ما میریم ایجاد میکنیم.
ببین الان خدمات
وقتی بازاری نیست، وقتی بحث اقتصاد ما اتصالش، صادراتش یا وارداتش محدود شده، طبیعتا دیگه اون رو نداریم. ولی توی CIS هست، ماشینای ما میرن CIS، مشکلی نداره.
این چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه توی خدمات پس از فروشتون وقتی که الگو میگم، صحبت از الگو میکنم، یعنی این نوع خدمت رسانی خدمات پس از فروشتون، نمایندگی های شما به نحوی هستش که یک نفر که باهاش صحبت میکردم یه خودروی شما رو داشت، خودرو بهمن موتور رو داشت، میخواست بفروشه، میگفت خودرو به خودرو فرق نمیکنه، من امروز اینو میفروشم، فردا یک برند کره ای مثلا میخرم، اصلا مهم نیست، همون رفاه شاید به من بده، همون امکانات رو به من بده، همون موتور رو به من بده. اما چیزی که منو نگرانم کرده خدمات پس از فروششه. این که من وقتی میام اینجا خودمو تحویل میدم اگه کوتاه باشه مینشینم تا کارم انجام بشه، ازم پذیرایی میشه، با احترام یاد میشه از من، بعد با خوشحالی از اونجا خارج میشم، این یه چیزی که نمیدونم تو جای دیگه هست یا نه، که میدونم قطعا نیستش. حتی اسم برد، من میخوام اینو بگم، این نگاه متفاوت شما به مشتری، این نگاه شما متفاوت شما، باید بریم سراغ این که پس شما یک روش فروش متفاوتی را مد نظر دارید. چه نگاهی بر فروش شما، بر خدمات شما، بر مدیریت شما حاکمه؟
نگاه ما اینه که ولی نعمتمون رو نگه داریم.
سخته گفتنش راحته،
گفتنش راحته. ولی اینکه وقتی عزیز دلم
یه مشتری اینو میشنوم که میگه من نگرانیم اون خدمات پس از فروشه،
خب نگرانیش که از ما نیستش، که من بارها بارها با مشتریامون صحبت کردم، ما خدماتی که تو شبکه داریم و به خصوص توی تعمیرگاه مرکزیمون داریم، بله. الان هم دارم همین الان به اصطلاح امروز بعد از ظهر روی بحث به اصطلاح گسترش این سرویس دارم فکر میکنم، بعد به اصطلاح که یه تحریر رو دارم در میارم که بریم با دوستانمون بشینیم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم گسترشش بدیم، چون ما خدای برقیمون بیاد حتی ممکنه که به اصطلاح دوست داشته باشیم که یک مرکز مستقلی بهشون بدیم، یک کار مستقلی بکنم. الان داریم روش کار میکنیم. ما هر کاری میکنیم، ببینید من گفتم اولویت با مشتری، customer is first. خب این customer first یا اولویت با مشتری قرار نیست فقط من مدیر عامل باشم، روابطمونم همینه، اون همکار منم هم که پیچه میبنده باید همینو درک کنه. وقتی اون پیچه رو میبنده برای یک مشتری خاص داره میبنده، میگه اینو یک آقای ایکس، یک خانم ایکسی سوارش خواهد شد، من دارم برای اون یه ماشین میسازم، پس باید خوب بسازمش چون شرمندهش نباید بشم. امروز نمیگم برقرارها، ولی تمام تلاشمون رو داریم میکنیم این برقرار بشه. بیشترین تنشی که ما توی داخل شرکت داریم برای اینه که بتونیم به رضایت بالاتر مشتری برسیم. تو مورد خودروهای تجاری هم همینه، خیلی سخته، ولی ما الان یکی از کارهایی که میکنیم، هیچ خودروسازی نمیکنیم، ما تقریبا ماهی یک تا دو تا به اصطلاح بهش میگیم گرده همایی های راننده ها، تو پایانه های مختلف میریم ماشینامون رو میبریم، سوار میشن، نظر میدن، هم بازاریابی میکنیم، هم اونو نمیگیم بیا
رانندگان.
آره مثلا میریم تو پایانه، مثلا هفته دو هفته پیش تو پایانه زاهدان بودیم، آن تست درایف، بله به اصطلاح ما حالا نخواستم لغت انگلیسیش رو بگم،
نداریم شبیهش توی
تو خودروی تجاری من تا حالا ندیدم کسی اجرا بکنه، ما اجرا میکنیم. شاید سالیان پیش یه بار این کار رو در واقع جسارت نباشه خود من برای کابینای من انجام دادم.
نکته بعدی که میخوام با شما درمیون بذاریم بحث واردات دست دوم، مخالفت شما با واردات، موافقت شما با واردات هست چقدر؟
Good question. سوال خوبیه. ببینید به عنوان خودروساز ما اصلا هیچ مخالفتی نداریم، نه با واردات.
واقعا
نداریم، خودمون هم داریم وارد میکنیم. وقتی گفتم واردات آزاده گفتم خب ما دستمون که جاج نیست، ما هم هستیم دیگه، ما یکی از وارد کننده های ثبت شده هستیم، یه برندی به نام بی ام کارز داریم، الان 4 تا محصول وارداتی هم داریم و تو همون سامانه هم قراره بدیم، بعد اونایی که باید بدیم، اونایی هم که باید نباید بدیم در جاز کردم. ما تاکسیمون اصلا وارداتیه، تو فاز بعدی میریم دنبال بحث چیزش. پس بنابراین واردات رو اصلا باش مخالف نیستم، اصلا من مخالف هیچ گونه رقابتی نیستم، ولی یه خود دردم میاد، فقط اصلا ربطی به خودروساز بودنم نداره، ولی یه خود دردم میاد دست دوم مردم رو، دیگران رو بدیم به مردممون. دردم میاد در جایی که طرفی که اومده نشسته تئوریزه کرده تحریم رو، گفته خودروهای ساخته شده رو تحریمشون نکنید، بذارین اون 2018 که از نفتشون در میارن رو خرج کنن خودرو وارد کنن،
خرج مانده خودروهای ما.
این تو تئوری آقای نفیو هست، کسی که تئوریسین جنگ اقتصادی و تحریم هستش، جان نفیو، دقیقا یه بند داره توش، میگه ما اجازه دادیم به ایرانی ها خودرو وارد کنن برای این که بتونیم اون شکاف طبقاتی ایجاد کنیم. خب اینو من بارها به نماینده هامونم گفتم، پس نمیشه ندیده باشن، ولی به عنوان یه خودروساز اصلا مخالف نیستم، چون رقابت، من باید یاد بگیرم تو بازار جهانی رقابت کنم. امروز توانش ممکن نداشته باشم ها، ولی تمام کوششم رو میکنم که انجام بدم. و بعد هم اصلا قرار نیست به خاطر بی‌لیاقتی من مردم سوار ماشین بد بشن. من اصلا به این معتقد نیستم. اگر هستش من عذر میخوام همینجا، اگر ما یه موقع مجبور کردیم یه ماشین بی‌کیفیت سوار بشن رو عذرخواهی میکنیم، ولی سعی میکنیم که ماشین خوب بدیم، رقابت بکنیم و بتونیم انجام بدیم. پس بنابراین به عنوان یه خودروساز اصلا مخالفش نیستم.
و سوال آخر، 1403 گروه بهمن کجا هست؟
سخته. این روزا یه خورده برنامه ریزی ما دچار تلاطماتی شده. یکی از معضلات اصلیمون بحث تأمین ارزه. ما امسال سال بعدی داشتیم، تولیداتمون به اون ظرفیتایی که میخواستیم نرسیده. محصولاتی که امسال قرار بود به اصطلاح وارد بازار بکنیم عملا داره میرسه به آخر سال. ما الان خب فیدلیتی پرستیجمون تو سواریمون هست که سال به اصطلاح امسال میاد، ولی عملا تولیدش سال آینده هستش. خودروهای برقیمون سال آینده، ما یک طور مدل خودروی برقی و هیبرید رو وارد بازار خواهیم کرد تو بخشای سواری و کارمون. تو زمینه خودروی کار خب ما وانت کارامون امسال آخرین سال تولیدشه، سال آینده یک وانت جایگزین خواهد اومد برای کارا در تک و دو کابین. کاپرامون آپگرید خواهد شد برای استانداردهای 85 گانه و اتوماتیک خواهد بود، الان نیست ولی فول اتوماتیک خواهد بود، با دنده گیربکس اتوماتیک خواهد بود. تو بخش تجاریمون ما تو سیبا موتور محصول جدیدی رو میاریم با قدرت هولوش 560 هست، قدرتش بالاتر خواهد بود و در واقع یک ماشینی خواهد بود که از تمام استانداردهای 85 گانه یه خوردن بالاترش رو داره و به اصطلاح J7 FAW هست. FAW بزرگترین تولید کننده کامیون دنیاست، یعنی با یه چه رقیب چینی داره، گاهن اونا بالان گاهن اینا بالان. بعد من همیشه اینو میگم، میگم کامیونی که بزرگترین اقتصاد کالایی دنیا رو، نه بزرگترین اقتصاد دنیا، بزرگترین اقتصاد کالایی دنیا رو داره ساپورت میکنه تا 90 و چند درصدش با کامیونای داخلشون، پس برای ما هم خوبه. کشور چین خیلی کشور بزرگیه، تمام شرایط اقلیمی شد جواب میدن این ماشینا، پس ماشینای خوبی هست. بعد به اصطلاح ما یه کامیون کشنده دیگه جدید میاریم، بعد یه کامیونت 3.5 تن داریم که وارد بازار خواهیم کرد که ورژن برقی هم خواهد داشت. و به اصطلاح تو بخش اتوبوس هم همونجی که عرض کردم اتوبوس 12 متری برقیمون میاد، اتوبوس های 9 متری بین شهریمون میاد. در واقع ما وارد فضای بین شهری خواهیم شد، انشالله در پایان سال کوچ 12 متریمون هم وارد بازار میشه و انشالله اون موتورسیکلتمون هم میتونیم به وفور تولید کنیم.
انشالله. متشکرم آقای مهندس علی مرادلو، این هم صحبتی برای من افتخار بود، خیلی نکات ریزی بود که با یادگیریشون میتونیم کمک حال شخصیت خودمون، کمک حال اقتصاد و صنعت خودمون باشیم، به ویژه اون چشمه بودنی که شما فرمودید. باز در این انتهای برنامه میخوام شنوندگان عزیز رو ارجاع بدم به چشمه بودنی که شما فرمودید و هیچ وقت هیچ کس و هیچ مانعی نمیتونه باعث ایستایی و توقف بشه. بسیار سپاسگزارم آقای مهندس علی مرادلو، مدیریت عامل محترم گروه بهمن.
خیلی ممنون، متشکرم و امیدوارم که به اصطلاح شنونده‌هاتون هم بهره خوب برده باشن. پس تبلیغ نبود، بیشتر بحث این بود که یک تجربه رو بتونیم به مشارکت بذاریم.
پیروز باشید، موفق باشید. متشکرم از شما و تشکر ویژه از شما شنونده گرامی که تا این لحظه با گفتگوی ویژه از رادیو گفتگو همراه بودید. تا گفتگوی ویژه دیگر، خدا نگهدار.
شما شنونده یه گفتگوی ویژه بودید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با ما همراه باشید در ادامه برنامه.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدیم؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. از همین حالا نشانی وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. دوستان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، برای تبادل نظر با برنامه های رادیو گفتگو میتونید از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید و نظرات خودتون رو در مورد برنامه ها از این طریق به ما اطلاع بدید. به ساعت 11